بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن
سوره مبارکه انبیاء توسط آیت الله جوادی آمدی، تهیه شده در سال 1389 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه بقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات الذي فطرهن وَأَنَا عَلَى ذَلِكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَافَكُمْ وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَافَكُمْ بَعْدَ أَنْ تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. بعد از اینکه به صورت اصل کلی فرمود ما انبیا را برای هدایت مردم با وحی فرستادیم، جریان تقریبا 17 پیامبر، نام 17 پیامبر علیه السلام را ذکر میکنند. بعد از جریان حضرت موسی و هارون سلام الله علیهما، فرمود قبل از حضرت موسی و هارون با مسئله نبوت را به وجود مبارک ابراهیم دادیم و حضرت ابراهیم وقتی دید عموی او و قوم عمو اون ملت اون منطقه بت پرستن، اونها را با برهان هدایت کرد. دلیلی بر بطلان ربوبیت این آلهه دروغین اقامه کرد، فرمود به این که اله کسی است، یعنی معبود کسی است که رب باشد. این یه اصل، کسی که رب نیست، مدبر نیست، مربی نیست، مالک نیست، چه سمتی دارد که معبود باشد؟ کسی رب است، پروردگار است که آفریدگار باشد، خالق باشد. اون که نیافرید چه اطلاعی دارد تا بپروراند؟ تنها کسی که صلاحیت ربوبیت به پرورش دارد همون آفریننده است. اگر ذات اقدس اله چیزی را خلق کرد، همون خدا باید بپروراند، زیرا ربوبیت یا کانه تامست یا کانه ناقصه. ربوبیت یا چیزی را به مخلوق عطا می کند که بازگشت این اعطای کمال به خلقت است، یا وصفی را به موصوفی میدهد، رابطه دو شی را برقرار میکند که کانه ناقص است، یا اصل هستی یا کمال هستی. به هر تقریب بازگشت ربوبیت به خالقیت است. کسی میتواند رب جهان باشد که خالق اوست؟ اون که بیگانه است، زمین را نیافرید، آسمان را نیافرید، انسان را نیافرید، چگونه میتواند اونها را بپروراند؟ چگونه از کمالات اونها با خبر است؟ چگونه قدرت دارد بین اینها و کمالها رابطه برقرار کند؟ پس اصل اول آن است کسی اله و معبود است که رب باشد. اصل دوم این است کسی رب است که خالق باشد و خالق هم غیر از خدا احدی نیست. و شما هم که میپذیرید که غیر از ذات اقدس اله کسی جهان را نیافرید. برهانی که وجود مبارک ابراهیم خلیل سلام الله علیه اقامه میکند این است، فرمود شما فی ضلال مبینید، نه قدمت نشانه حق بودن است، نه کثرت، نه اینکه جمعیت شما زیاد است دلیل است برای اینکه حق با شماست، نه اینکه نیاکان شما بت پرست بودن دلیل است برای اینکه بت پرستی حق است. هیچ کدام از اینها سند نیست. اونا گفتن شما در برابر جمعیت کنونی یک، نیاکان ما دو، در برابر اون قدمت و این کثرت حرف خلاف میزنی، برهان داری یا شوخی میکنی؟ فرمود اهل لعب و لعب و امثال ذلک نیستیم، برهان داری؟ برهان ما این است کسی معبود است که رب باشد یک، کسی رب است که خالق باشد دو، لا خالق الا الله، فلا رب الا الله، فلا اله ولا معبود الا الله. این برهان است. فرمود به این که از قال لعبیه و قومه این بت‌ها چیست که می‌پرستید؟ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین. مستحضری که تو بحث‌های قبلم گذشت که وثنیین دو گروهن، الیوم هم یه عده که در هند و چین بت پرستن همین حرف دارن، اونها که جاهلان و افراد عادی هم به همه این سنت و میراث فرهنگی و آثار باستانی و سنت‌های قومی بسنده میکنن. اما اونا که به زعمش اهل تحقیقن میگن خدا هست یک، از وضع ما عالم است که ما بت‌ها رو میپرستیم دو، قدرت دارد جلوی ما را بگیرد سه، چون او میداند و قدرت دارد جلوی ما را بگیرد و جلوی ما را نمیگیرد پس معلوم شه کار ما حق است. لو شاء الله ما اشتکنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه میشه. این دلیل اون محققان وثنیین و سنمیین است. دلیل جهله اونها همین است که انا وجدنا آباؤنا لا امه. انبیاء علیه السلام هم درباره این جاهلان سخن اینها را ابطال کردند، هم درباره اونها که به ظاهر محققن. درباره اینها فرمودن به این که انتم و آباکم فی ضلال مبین، برای این که نه اونها دلیل داشتن نه شما، هم اونها بیراه رفتن هم شما کجراهه. و اما درباره اونها که گفتن لو شاء الله ما اشرکنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء، فرمودن شما بین اراده تکوینی و تشریعی فرق کردید. بله خدای سبحان عالم است، خدای سبحان قادر است، می تواند جلو شما رو بگیره، به این میشه جبر. خدا بشر را آزاد آفرید، در نظام تکوین خدا شما رو رها کرده، در نظام تشریع تحریم کرده، پذیرش دین را واجب کرده. این که فرمود لا اکراه فی الدین یعنی بشر را ما آزاد آفریدیم که اگر بیراه رفت رو آزادی خودشه، در بستر مستقیم حرکت کرد رو آزادی خودشه. کمال در اینه که بشر آزاد باشد، اگر مجبور باشد که نه مطیع استقبال توان میرسد نه اون عاصی خلاف کرده است. کمال بشر در این است که با میل و اراده خودش عهد و نجدین را انتخاب بکند، الا هد الا هد نجدین. این از حقائق نظام تکوین تکلیف است که لا ادراه بدی قول الحق من شاء فلیؤمن من شاء. نه اینکه معاذ الله در نظام تشریع افراد آزادند، این میشه اباحه‌گری. که خب اگر در نظام تشریع معاذالله آزاد بودن به اباحه‌گری حق بود، اون بگیر و بند دیگه چیه؟ خذوه فغلوه ثم الجحیم صلوه ثم فی سلسله ذرعها سبعون ذراعا فاسلکوه. این همه بگیر و بندها برای آن است که بشر تشریعا آزاد نیست دیگه، یه راهی داره دیگه، حتما عقلا و نقلا باید رو بستر مستقیم حرکت کنه، ولی تکوینا آزاد است. جبر محال است، لا اکراه فی الدین. در نظام تشریع الا ولا بد راه همین است که انبیا آوردن، وگرنه جهنم است. مثل این که راه برای معتاد شدنم باز است، برای محصل شدنم باز است، و اگر کسی به سوی اختیار خود بی راه رفته است، خودش سوزنده دیگر. خب پس اونها که گفتن لو شاء الله ما اشرکنا ولا آبا ولا ولا حرمنا، قرآن کریم پاسخ اونها رو داده است که شما بین تکوین و تشریع خلط کردید. اینها که میگوین اینا وجدنا آبا انا علا امه، میفرمون به این که نه شما معصومید نه نیاکانتون، بالاخره حرف باید به برهان برگردد، یا عقل معتبر یا نقل معتبر، این هیچ نیست. خب اون که فاطر است و خالق است کیست؟ خداست. همون که فاطر است رب است، همون که رب است اله است. لذا فرمود کسی را باید بپرستی که رب شما باشد. رب شما هم غیر از فاطر نیست. یه وقت است که انسان الهادی فکر می کند، مبدأ و معاد را منکر است، مگد انهی الهیاتون دنیا نموت و نهیا، یا از این طرف ما یهلکونا الدهر. این یه برهانی میخواد که او را روشن کند که یه خالقی در عالم هست. این میشه برهان. یه وقت از نظیر بسنی ها و سنمی ها خدا را قبول دارن که خدا خالق کل است، ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله. اومد از راه جدال احسن با اونها گفتگو دارد. جدال احسن است که این مقدمات حق است، منتها سبقه مقبولیت باعث تضمین به تشکیل قیاس شده است. یه وقت از سبقه برهانی دارد، چون حق است از مقدمات حق قیاس تشکیل می شود، این میشه برهان. یه وقت است نه درست است حق است، ولی اون چی که الان جا مهم است این است که این طرف قبول دارد، چون مسلم اندل خصم است یعنی او قبول کرده، مقبول اندل خصم است یعنی او پذیرفته. از سبقه تسلم و قبول او قیاس تشکیل شده، میشه جدال حق. و اگر کسی معاذالله از جهل طرف سوء استفاده کند و حرفا خودشو به کرسی بشوند، میشه مرا و جدال باطل دیگر، یعنی از ضعف طرف سوء استفاده کند و مطلبی رو بخواد برساند. جدال باطل است که اصلا در حریم قرآن نیست. این مقدمه حق است، ولی صرف حق بودن مطلب را جدال احسن نمی کند. از اونجا که مورد تسلم رقیب است، قیاس اگر سامان یافت میشه جدال، که فرمود به جادل هم بلتی هی احسن. این که میبینید در اثناء مناظره میگن سلمنا سلمنا، یعنی حالا اومدیم تو وادی جدال. اون کسی که برهان قامه میکند اول در فکر استدلال مستقیم است، بعد وقتی میبیند طرف خیلی اهل برهان نیست، میگه سلمنا، حالا میایم تو وادی جدال، از مقدماتی مدد میگیریم که شما هم قبول داری، که از این به بعد میشه جدال احسن. فاصله جدال و برهان خیلی است، اون در عرش قرار دارد، برهان چیز دیگه است. ولی از این تسلم طرف و از مقبولیت این قضیه پیش طرف کمک گرفتن میشه جدال، و اینها غالبا جدال احسن است. اما درباره اونهایی که میگن ما یهلکنا الا الدهر، در سوره مبارکه تور آیه 72 آیه 34 و 35 چنین برهان قائم میکند. میفرماد به این که ام خلقو من غیر شیئن ام هم الخالقون ام خلق السماوات و الارض بل لا یوقنون. شما بالاخره خود ساخته اید، یعنی این آسمان و زمین خود ساخته است، مثل قارچ در آمده، هیچ خالقی مدبری آفریدگاری نیست، این که محاله. تصادف و بخت و اتفاق که شیئی بی سبب خلق بشود مستحیله. اگر یه وقتی کسی بیراه رفت گفت نه بخت و اتفاق درسته، شیئی بی سبب پدید می آید، راه تمام افکار و اندیشه بسته است، دیگه نمیشه اصلا صحبت کرد. برای اینکه این آقا که میخواد صحبت بکند یا چیزی میخواد اثبات بکند یا چیزی میخواد نفی بکند، چه اثبات بکند چه نفی بکند، دلیل تشکیل میدهد. اون دلیل علت نتیجه است. اگر نظام علی رخت بربندد که دیگه فکر و اندیشه و استدلال و قیاس و مقدمات و نتیجه در کار نیست. فکر یعنی فکر کلن بسته میشود، آدم هیچ تکون نمیتونه بخوره اگر نظام علی رو نپذیره. خب پس نظام علی و معلولی یه چیزی نیست که آدم بخواهد اثبات بکند یا بخواهد نفی. نه اثبات پذیر است، نه نفی پذیر است، نه شک پذیر است. ما با این حقیقت و حقانیت او خلق شدیم. اگه کسی بخواد نظام علیت رو ثابت کند، خب بالاخره این دور است. اگر مقدمتین علت نتیجه نیستند، با دوتا مقدمه شاید نتیجه رو نگیری. پس شما قبلا پذیرفتی نظام علی رو، بخوایی سلب بکنی هم مستحیل است، برای اینکه مقدمتن علت نتیجه هست. شما اگر نظام علی رو بخواد سلب بکنی که مقدمتن نتیجه رو به امران نداره. بخوایی شک هم بکنی حق نداری، چون کسی میخواد شک بکنه دوتا مقدمه ذکر میکنه، میگه به این جهت که این دوتا دلیل با هم معارضن من شک دارم. انسان چه نفی کنه چه اثبات کنه چه شک کنه، در فضای فکر برهان تشکیل داد، قیاس تشکیل داد، به مقدمتن علت نتیجه. اگر نظام علی پذیرفته نشد، هیچ قدمی در فکر و اندیشه برداشتن ممکن نیست. رضا قرآن کریم فرمود شما یقینا برهان رو پذیرید، نظام علی پذیرید. شما رو کی آفریده؟ عالم رو کی آفریده؟ ام خلقو من غیر شیء، یعنی من غیر علت فاعلی، وگرنه علت مادی رو هیچ کسی انکار نمی کنه. نه انکار اونها ممکن است، نه اقرار اونها سودآور. خب همه ملحدان علت مادی رو میپذیرند دیگه. این که فهم من غیر شیء یعنی من غیر فاعل، علت فاعلیه. ام خلقو من غیر شیء، این که مستحیل است. خودتون را خلق کردید که مستحیل است. مثل شما شما را خلق کرد که مستحیل است. آسمان و زمین را شما خلق کردید که مستحیل است. پس این مجموعه یه آفریدگاری دارد. اون که آفریدگار مجموعه است، پروردگار مجموعه هم هست. اون که پروردگار مجموعه هست، معبود مجموعه هم هست. لذا یست دره هم آفستم آبات ما پر عرض. این برهان وجود مبارک ابراهیم خلیل بود که برای همه اینها اقامه کرده، با اونا مناظره کرده، گفتگو کرده، چندین بار این مطالب رو گفت. دید اونا اهل درک و استدلال اینها نیستن. همین لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط و انزلنا الحدید. فرمود ما به ابراهیم خلیل از یه طرف صحف دادیم، صحف ابراهیم موسی، از یه طرف هم تبر. به پیغمبرم قرآن دادیم، شمشیر. به وجود مبارک موسی کلیم تورات دادیم و عصا. بالاخره یه نیروی دفاعی لازم است. این چماق وجود مبارک موسی کلیم برای نبود که به سر مردم بکوبد که شما ایمان بیارید. بر سر فرعون میکوبد که نمیگذارد فرعون این چراغ رو خاموش کنه. حرف بزرگان این است که این تبر، این شمشیر برای این است که به دست کسی باشد که اگر بیگانه بخواهد این چرخ را خاموش کنه جلوش بگیره. همین، بنابراین دین با شمشیر پیشرفت نکرد، دین با برهان خودش روشن کرد، حفظ کرد، با شمشیر از این چراغ حمایت کرد. همین، و انزلنا الحديد فيه بأس شديد و منافع للناس. وجود بارک ابراهیم دید این براهین اثر نمی کند، دست به تبر بود. خب حالا این رو کی گفت؟ در حضور کی گفت؟ این که فرمود تالله لأکیدن اصنامکم بعدن تولو مدبرین، این رو به کسی نگفت، وگرنه جلوش می گرفتن دیگر. یا اون روزی رسمی که میخواستن از شهر خارج بشن، یه دره میگواردن دست بتکده حمایت میکردن، یا جلو از ابراهیم ها وقت میگرفتن. این که فرمود الله لأکیدن، این رو یا در درون خود عزم و تصمیم گرفت یا با خواص گفت. مثل این که در سوره مبارکه یوسف گذشت که وقتی برادران یوسف آمدن پیش یوسف و حضرت را نشناختن و خواستن از اون برادری که متهم به سرقت بود حمایت بکنن یا درباره او سخن بگن، بس یوسف گفتن یه برادری داشت و اونم قبلا دزدی کرده بود، کان له اخون، که او هم سرقت کرده بود. وجود مبارک یوسف این قصه را شنید و قال انتم شر مکانن، این قال یعنی در درون جان خود این حرف و اندیشه را گذرون، نه که به اینا گفت. اگر به اینا میگفت که شما هم شهید، شما هم شهید، که کم کم میشناختن، میگفتن تو از کجا میدونی؟ پس اونجا سوره مبارکه یوسف گذشت که گاهی قال یعنی از معرفی نفسهی. اینجا هم که وجود مبارکه ابراهیم دارد به تلاهه، اگر این به تلاهه عطف بر اون بل باشد یعنی قال تلاهه، اما اگر نه عطف بر خود قاله باشد معناش این نیست که این مقول قول است، ولی بالاخره یا در درون خود این تصمیم را گرفته یا اگر گفته با برخی از خواص گفته، وگرنه اگر در حضور اونها گفته بود که اونا در اون روز رسمی از شهر خارج نمی شدن، گفتن در روز رسمی عید به مانند اون از شهر خارج شدن و در این گونه از اعیاد وقتی از شهر برمی گشتن اولین کاری که می کردن وارد بتکده می شدن، به بتهاشون احترام می کردن، بعد به منزلاشون می رفتن. یه فرصت مناسبی بود که وجود مبارک ابراهیم این تصمیم رو عملی بکند. فرود من نسبت به بودهای شما یک نقشهی دارم، لأکیدن اصنامکم، نه لأکیدن نکم فی اصنامکم، این کید من درباره شما نیست، میخوام مخفیانه اینا رو گیر بیارم ریز کنم، منتظرم که کسی از اونها حمایت نکند، کسی نباشد، یه روز مناسبی باشد که کید به سنم بخورد، نه اینکه با شما میخوام مکایده کنم. لأکیدن اصنامکم، نه لأکیدن نکم فی اصنامکم، اینطور نیست، من با اینا کار دارم، اینا رو میخوام ریزیز کنم، یه وقتی که مخفیانه اینا رو گیر بیارم و هم کارم کرد. چون فهمود و انا من شاهدین، یه وقتی کسی عالم دین است، یه وقتی کسی مبلغ دین است، یه وقتی کسی شاهد دین است. یه بیان نورانی از وجود مبارک امام سجاد بود که طبق اون حدیث قدر عالمان دین مشخص شد. حضرت فرمود در منزلت عالم دینی همین بس که خدای سبحان نام عالمان دین را در کنار نام فرشته یک و نام هر دو را در جوار نام خود برد دو، فبود شهد الله انه لا اله الا هو و الملائکه و اولو العلم. این استنباط وجود بارک امام سجاد است که در گرامی داشت علم و عالمان دین خدای سبحان عالما را در کنار فرشته ها یاد کرده و هر دو را در کنار خود ذکر. اما کدوم عالم مبلغ عالم مدرس، عالم مصنف و مؤلف یا عالم شاهد. اگر کسی راه خلیل حق را طی کرد گفت انا من الشاهدین، میشه جزء شهد الله و الله، یعنی خوب فهمید، خوب باور کرد، خوب حمایت کرد، اونجا که لازم بود تبلیغ کند با استدلال، اونجا که لازم بود دفاع کند با تبر. یه آدمی مثل امام رضوان الله علیه اگر پیدا کردید میشه من الشاهدین، که همه این شؤون را حضرتش داشت. وجود مبارک ابراهیم گفت من شاهد دینم، اگه شاهدم در محکمه شهادت میدهم، اونجا که باید با برهان باشه با برهان، اونجا که باشه با تبر با تبر، اونجا که با آتش با آتش. این گونه افراد را وجود مبارک امام سجاد فرما در کنار فرشته هایند و هر دم در کنار ذات اقدس الهند. اینا شاهد حقانیت دینند، نه مدرس و مصنفند. فرمود و انا من الشاهدی، چون این چنینند تالله لأکیدن اصنامکم بعدن تولو مدبرین. شما که رفتید بتکده خالی شد، من اما بتها وارد بتکده شد، فجعل هم جدا دن تکه تکه کرد. این جمع است. از اینها هم با از این آلهه به جمع مذکر سالم یاد کرد. غالبا از اینها به جمع مذکر سالم یاد می شود، برای اینکه بت‌ها اینها رو اغلا می دونستن، اینها رو مقربی الالله می دونستن، نه مقرب، مقربین می دونستن، که لیقربون الالله زلفا و مانندون. همه اینها را ریز ریز کرد الا کبیرن لهم، مگر اون بت بزرگ را. چرا این کار کرد؟ لعلهم الیه یرجعون. خب اینا که معتقد بودن این بت ها مخصوصا بت بزرگ چیز میفهمد، مقرب الالله هست، شفیع الالله هست و زار و نافع است، خب میان از او سوال بکنن که کی اینها ریز ریز کرد دیگر؟ اگر اینا هیچ نمیفهمن، هیچ کارن، هیچ سمتی ندارن، خب نباید معبود باشن دیگر. لعلهم الیه یرجعون. عده اصرار میکردن که این الیه رو از ابراهیم برگردونن. ظاهرش این است که این الیه به همین کبیر برمیگرده. این هم یک کید است در حقیقت. خب وقتی که از اون مراسم عید فارغ شدند و از بیرون شهر وارد شهر شدند و طبق عادتشون وارد این بتکده شدند، دیدن اینا به صورت هیزم در آمدند. قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمين، کی این کارا رو کرده؟ این یه ستمی است، به جز ستمکاران است. برخی ها گفتن ما یه جوانی را شنیده بودیم که از بت ها به نیکی یاد نمی کرد، تعبیر به فتا کردن. در سوره مبارکه کهف اونجا مشخص شد که فتوت چیست. قالوا سمعنا فتا نشابا، یک وجود مبارک است ابراهیم، فتوتش مشخص بود. اونجا هم که انها فتیتون آمنوا بربهم اینطور بود. فتا غیر از غلام است، فتا غیر از شاب است. این عدم وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم اینطور بود که او هنوز به نبوت نرسیده بود. روزی که در جاهلیت عبد و عمه رواج داشت، فرهنگ رسمی مردم این بود، بگفتن عبد من، عبه من، حضرت نه اینجور حرفا رو میزد، نه اجازه میداد در حضور او اینجور گفته بشود، مگر اینکه یک کسی رعایت نکرده باشد. معمولا از عبد و عمه به فتا و فتا تعبیر میکرد، نه شاب و غلام، چه رسد به عبد و عمه. این ادب دینی پیغمبر. خب یا فتا یا فتات، یا فتا یا فتات. این روحیه می تواند مصلح جهانی باشد. خب برو اونا مشرک هم بودن، با بردگی مخالف بود حضرت. این یا فتا یا فتات قبل از نبوت حضرت تو فرهنگ حضرت بود. شما می بینید این نجاشی، بعضی از علما که اسامی اشیای حضرت را نوشتن نام میبرد که فلان عالم کتابی درباره اسامی اشیای حضرت نوشته. خب وجود مبارک پیغمبر لوازم فراوانی که نداشت، یه اسایی داشت، یه شتری داشت، یه کاسه‌ای داشت، یه بشقابی داشت، یه حصیری داشت، یه دری داشت، دیواری داشت، برای همه اینا شناسنامه داشت. احترامی که به اشیا میکرد بر اساس سوره مبارکه اعتراف بود ام من شیء الا یسبح به هم، برای همین کارت ملی صادر کرده بود. این کاسه اسم شریفش چیه؟ اون عصا اسم شریفش چیه؟ اون شانه اسم شریفش چیه؟ این ناقه ازوا یا قصوا ناقص نبود، گوش بریده و مانند نبود، نام اون ناقه این بود، یا عصای ممشوق این بود. خب بعضی از بزرگان آمدن اسامی این اشیایی که در منظر حضرت بودن نوشتن. حالا اون کتاب کجاست؟ اون اسامی چیست؟ این رو جناب نجاشی نقل نمی کند، فقط اسم اون عالم رو می برد که فرون عالم کتابی درباره اسماء اشیاء رسول گرامی نوشته. خب این بود ادب انبیا. از او با فتوت یاد کردن، قالوا سمعنا فتا یذکرهم یقال له ابراهیم. اون چه که مربوط به بحثای قلب بود اشاره شد که گاه یادم یک کروکول دوست دارد، نظیر حب دنیا را از کل خطیه، که این محبوب چون کور است حب و شعه امیبه یسن. گاهی محب خدای سبحان است، وقتی محب خدای سبحان بود غیر خدا را نمی بیند، فانی در او بود غیر خدا را نمی بیند، لعهد امور، نه برای اینکه او کور است یا برای آن است که اون طرف تاریک است قابل دیدن نیست. مثل که درباره فرشته ها دو تا آیه است، یک آیه در سوره مبارکه غافر است که فرشتگان الهی الذين يحملون العرش ومن حوله الان يستغفرون للذين آمنوا، اینا برای مؤمنین طلب مغفرت میکنه، این یک آیه. آیه دیگر این است که فرشتگان رحمت و ملائکه الهی یستغفرون لمن فی الارض. آیا اینها مخواستن با تخصیص به حل بشن یا تخصصا حل خارجن؟ ادهی گفتن بقیه اون کفار تخصصا خارجن، برای اینکه فرشتگان الهی که یستغفرون لمن فی الارض کفار تاریکن دیده نمیشون، بنابراین من فی الارض نیستن. این یک جواب. جواب دیگری است که اینها اون که مؤمنن خوبن، تحت و شعاع نور و سماوات و ارزن، نه اینکه تاریکن، روشنن ولی تحت شعاعن، نظیر ستاره ها در روز دیده نمی شوند، نه برای اینکه مظلمن بل برای اینکه تحت شعاعن. این دو جواب. سوم اینکه نگاه نمی کنن اونا که فانیه در خدای سبحانن، غیر او را نمیبینن، نگاه تشریفی ندارن، مثل محبوب خود اونها. محبوب اونها که خداست بعضی را نگاه نمی کنن، با اینکه او بکل شیء بصیر است، اما لا یکلمهم الله یوم القیامت ولا ینظر الیهم، یه ذره نگاه نمی کنه خدا. پس نگاه نکردن گاهی در اثر کوری است. این حب و شیء همی بسین حب دنیا و همسر دنیا است، گاهی در اثر کوری نیست، در اثر نقص اون مبصر است، یا تحت شعاع بودن اون مبصر است، یا فقدان کمال اوست. بنابراین این حب و کشه یعمی و یسم، اگر محبوب کرکور بود اون محب را هم کرکور میکند. تتمه بحث انشاءالله برای شنبه. والحمدلله رب العالمین.